این روایت هم بخونیم بد نیست به هر حال، انشالله که حق این روایات ادا میشه دیگه. از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. حدیث اینه: ما آدمیون الا و له ذنوبون، هیچ انسانی نیست مگه اینکه گناهایی داره. همونطور که عرض کردم، منتها این گناه ها میتونه مال کلاس های مختلف باشه. همین توجه به عالم کثرت گناهه، گناه بزرگیه که کسانی که به اون مرتبه معرفت رسیدن اصلا میگن دیگران گناهشون گناه نیست که، اینا که گناه نشد که، به خاطر شرمندن. اینا نمیدونن گناه یعنی چی. خدا رحمت کنه آقای دولاوی رو رضوان الله تعالی علیه، مثال میزدن میگفتن یه آدم مثلا یه تاجر گردن کلفتی رو به خاطر میلیاردها در واقع بدهی انداختنش زندان، ورشکست شده بود و بدهی سنگینی داشت. این اومد تو زندان، دید یه عده دیگه هم تو این سلول هستن. گفت شما چرا زندانی هستی؟ این گفت مثلا من 50,000 تومان بدهی داشتم، نداشتم بدم زندانی میکردم. اون یکی رو پرسید، گفت 100,000 تومان بدهی داشتم. این گفت مثلا 200,000 تومان بدهی داشتم. این جمع زد، دید همه اینایی که تو این سلول هستن جمع بدهیاشون مثلا 10 میلیون تومان نمیشه، در حالی که خودش میلیاردها مثلا ورشکست شده بود بدهی داشت دیگه. آدمی که تاجر بوده میلیاردها حالا بدهی پیدا کرده، این به اندازه 10 میلیون تومان که اعتبار داره پیش رفقاش. پیغام فرستاد که 10 میلیون تومان پول جور کنید برای من بفرستید زندان. جور کردن و فرستادن زندان براش. این رفت تمام بدهی بقیه زندانیا رو داد، همه رو آزاد کرد، به خودش تنهامون تو زندان. یعنی کسی بدونه که اون توجه به کثرت، احساس وجود کردن، احساس این که غیر خدا در عالم هست، این چه گناه عظیم. اصلا خندش میگیره به خاطر گناه های بقیه که بقیه به خاطر اون گناه هاشون دارن قصه میخورن. میگه آقا گناه های همه اینا رو بنویسین به حساب من، اینا که گناه نشد، اینا به خاطرش شرمنده. علی حال، و ما آدمیون الا و له ذنوبان، فرمود هیچ بشری نیست مگر اینکه گناه داره، مگر اینکه گناه داره. ولکن من کانت غریزته العقل، این حدیث رو خیلی دقیق گوش بدید که درست ان شاء الله بهرش رو ببرید. ولکن من کانت غریزته العقل و سجیته الیقین، کسی که غریزه او عقل است و سجیه او یقینه، یعنی کسی که اهل عقل و یقینه، این آدم لم تزره الذنوب، گناهان هیچ ضرری بهش نمیزنن، هیچ ضرری بهش نمیزنن. چرا؟ لأنه کلما اذنب ذنبا تاب، به خاطر اینکه هر موردی که مرتکب گناه میشه بعدش توبه میکنه، و استغفر و ندم، و استغفار میکنه و پشیمان میشه از اون گناهی که کرده. فتکفر ذنوبه، و در اثر این توبه و استغفار و ندامت گناهش پاک میشه، گناهش بخشیده میشه. و یبقى له فضل یدخل به الجنه، نه تنها گناهاش بخشیده میشه، یه چیزم اضافه میاره بابت همین ندامت و استغفار و توبه‌ای که داشت، علاوه بر بخشیده شدن گناهش، یبقى له فضل، یه چیز اضافه‌ای هم براش باقی میمونه که یدخل به الجنه، که به سبب او وارد بهشت هم خواهد شد. یعنی نه تنها به خاطر اون گناه به جهنم نرفت، اهل یقین اینجوریان، اهل معرفت اینجوریان، نه تنها به خاطر اون گناه جهنم نرفت، بهشتی هم شد. که حالا بعضا اشاره کردیم که گناه انسان رو ممکنه بهشتی بکنه، بهشتی بکنه. البته انشالله گفتم حق این احادیث درست ادا بشه، جرأت خدای نکرده ایجاد نکنه در گناه. گفتم گناه، اصلا گناه صغیره نداریم، گناه صغیره نداریم. امر پروردگار رو زیر پا گذاشتن میگه میتونه صغیر باشه، او به جای خودشا. اما این روایت هم سر جای خودش درسته. حدیث داریم قریب به این مضمونه که ظاهرن از امام صادق علیه السلام باشه، حضرت فرمودن که ان العبد لیذنب الذنب فیدخل به الجنه، یا از پیغمبر اکرم، الان تردید کردم، چون از حافظه دارم نقل میکنم، فرمودن بنده مرتکب گناه میشه و به سبب اون گناه وارد بهشت میشه. عرض کردن یا رسول الله، تا حالا شما میفرمودین گز گناه کنه میبرنش جهنم، شما میفرمودین بنده مرتکب گناه میشه بعد وارد بهشت میشه به خاطر اون گناه؟ عرض کردن چطور؟ حضرت فرمودن که یکون و ذالک الذنب نصب عینی، این گناهی که مرتکب شد ای تا آخر عمر جلو چشمشه، تائبن فارن الالله عز و جل، ای دائما اون حالت شرمندگی و ندامت و این حالت پناه آوردن به خدا از گناه، ای همیشگی میشه در اثر همین تجربه تلخ یک بار گناه کردن، حتی یدخل الجنه، تا در اثر همین حالت وارد بهشت میشه. یعنی یه بار دستش داغ شد با گناه، برای همه عمر فراری شد از گناه. ای بهشتیش کرد، ظاهرن گناه مرتکب شد. یا یه آدمی که به خاطر کثرت عبادات دچار عجب شده، دچار غرور شده، دیگه برای خدا بدهی برای خودش ننوشته در برابر خدا، میگه خدایا شما خوب خدایی بودی دست درد نکنه، منم خوب بنده بودم به هم در، به شما بدهکار نیستی. به خلقم که نگاه میکنه به دیده حقارت نگاه میکنه، میگه اینا که آدم نیستن، من گل سرسبدم، بهش جای منه، اینا به درد جهنم میخورن. هیچ کسی رو آدم حساب نمیکنه، به شمار نمیاره. اهل عجب دیگه در اثر کثرت عبادات دچار عجب شده. خب این عجب بارها عرض کردیم خدمتون، عجب به عبادت و عمل صالح چنان انسان رو از خدا دور میکنه که هیچ معصیتی اونقدر نمیتونه انسان رو از خدا دور بکنه. هیچ معصیتی ها، یعنی حتی آدم بکشه، زنا بکنه، نمیدونم دزدی بکنه، هر کاری بکنه ها، اونقدر از خدا دور نمیشه که در اثر عجب طاعت و عبادت از خدا دور شد. اینا عین احادیثه. یادتونه این حدیث رو نقل کردم براتون، پیغمبر اکرم فرمودن که لولم تذنبو لخشیت علیکم ما هو اکبر من ذلک، اگر نبود که شماها گناه میکنید من نگران بودم به چیزی مبتلا بشید که به مراتب از گناه بزرگتر بود. از کنه رسول الله میگه از گناه هم چیزی بزرگتر داریم؟ حضرت فرمودن العجب، العجب، عجب خودپسندی در اثر طاعت و عبادت، در اثر این که من گناه نمی کنم، من خیلی آدم بزرگیم، این به مراتب از گناه بزرگتر ضررش. هیچ گناهی اونقدر انسان رو از خدا دور نمی کنه که عجب طاعت و عبادت دور می کنه. و گاهی اوقات خدای متعال برای این که یه بندش رو که دوچار عجب داره میشه در آستانه عجب نجاتش بده از مبتلا شدن به عجب، چیکار میکنه؟ یه بار ولش میکنه، یه بارا ولش میکنه و اون در واقع مرتکب یه معصیت میشه. همین آدمی که تا دیروز تفاخر میکرد که من ببین هیچ معصیتی ندارم، یه باره یه میاد تو کاسهش، چهار شاخ میمونه که ای داده بیداد، من با یه همچی کاری، من بودم این کاری کردم، دو دستی میزنه تو سرش، خاک بر سر من، منم شدم آدم چنین چنان. هیچ، از اون عجب نجاتش داد خدا با همین گناه. حالا چیز خوبی بود این گناهه یا نه؟ با همین گناهه از اون عجب نجاتش داد. گفتم انشالله درست دریافت بشه این دیگه. لذا گاهی اوقات علاوه بر توبه‌ای که بعد فرد میکنه از این گناه و اون گناه بخشیده میشه که اتائب و من از زنب کمن لازم بله، یه چیزی گیرش اومده. اون چیزی که گیرش اومده چی بود؟ از عجب نجات پیدا کرد. اون چیزی که گیرش اومد چی بود؟ این بود که همیشه عمر این گناه، این خطایی که مرتکب شد، شرمندگیش و حالت پناه و آوردن و فرار کردن به سوی خدا از گناه درش نهادینه شد، پایدار شد و این رو بهشتیش کرد برای همیشه. یا یه عیب پنهانی تو وجودش بود، این گمان نمی برد به خودش یه همچین عیبی در درونش باشه و خدا امکان داد این عیب به صورت یه فعل گناه ازش سر بزنه، بروز کنه و این وقتی این فعل گناه ازش سر زد فهمید که در درون من چه عیبی هست، که اگه این گناه ازش سر نمی زد جاهل می موند نسبت به این عیب، این عیب در درون این می موند تا قیامت و رشد می کرد، فردای قیامت بدبختش که می کرد. اما همین که این عیب ظهور کرد به صورت یه گناه، همون مثالی که زدیم مثل جوش چرکینی که بر پوسته وجود انسان میزنه، پوسته بدن انسان میزنه و خبر از یه عفونتی در خون آدم میده. اگر این جوش چرکین نمیزد من خبر نداشتم که این عفونت روش میکرد منو میکشت. یه عفونت معنوی در درون منه، من خبر ندارم، فکر میکنم من سالمم، مشکلی ندارم. خدا فرصت میده این عفونت به صورت جوش چرکی گناه بر پوسته وجود من ظاهر میشه، من خبردار میشم، ای داده بیداد، من چه خوشگمان بودم، چه ساده لوح بودم، گمان میکردم عیبی در درون من نیست، ببین چه عیب بزرگی بود. حالا که فهمیدم میتونم برم خودم رو اصلاح کنم، تزکیه کنم، تهذیب کنم، خودم از اون عیب پاک کنم. پس این گناه برای من خیر داشت، ضمن اینکه بعدش هم توبه میکنم، التائب من الذنب کمن لازم بلا. پس ببینید توبه اون آثار منفی گناه رو از بین برد، اما آثار مثبتی اون گناه برای من پی آورد. به معرفت النفس رسیدم که معرفت النفس انفع المعارف، سودمندترین معرفته. نمیشناختم خودم و خبر نداشتم یه همچی عیبی تو درون منه، خیلی خوش خیال بودم و خدا نشونم داد با همین گناهی که امکان داد در پوسته وجود من ظاهر بشه. الا ای حال، لذا فرمود لانه کلما از نب زنبن تاب و استغفر و ندم فتکفر ذنوبه و یبقى له فضل يدخل به الجنه. فرمود هر بار که این گناهی مرتکب میشه توبه میکنه، استغفار میکنه، پشیمان میشه و در اثر این گناهش پاک میشه. اما یه چیز اضافی هم براش میمونه، یعنی یه کاسبی هم کرد و اون چیزی است که او رو وارد بهشت میکنه، یدخل به الجنه. حالا نمونه هاشو گفتم، الان چند تا نمونه شو اشاره کردم که چجوری یه چیز اضافه میمونه برای عبد و سبب میشه که سود بکنه، یعنی ضرر نمیکنه مؤمن حتی در گناه. ما البته عرض کردم مؤمن هیچ وقت خدای نکرده متجری در گناه نیست که به عمد و به قصد بخواد بره گناه کنه، اما اگه گناه ازش سر زد ناخواستم خودشو نمیبازه، خودشو نمیبازه. چون گاهی اوقات اصلا مشکل در اینجاست که ما نگاهمون به خودمون یه خود ضرر زننده است، توقع غیر عقلایی و غیر منطقی از خودمون داریم. تو سیر و سلوک هست دیگه، تو کتاب شراب طهور اشاره کردم که یه سالکی بعد از یغزه و توبه تمام عیار کرد که دیگه بر نگرده به سمت اون انحطاط ها و آلودگی ها، شروع میکنه به حرکت تو مسیر سلوک، بعد یهو یه گناهی ازش سر میزنه و این روحیه خودشو میبازه، میگه نگاه کن ببین چه توبه‌ای کردم، یه مدت هم هست دارم مجاهدت میکنم، آخه این چه کاری بود از من سر زد، من آدم بشو نیست، من درست بشو نیست، بی خودی دارم خودمو خسته میکنم، ببین آخه اینم کار بود من کردم. روحیهشو میبازه برای ادامه سلوک و چه بسا دست برداره اصلا از ادامه ای را. این اشتباه بزرگیه، اشاره کردیم اونجا، گفتیم یه بچه‌ای که میخواد راه رفتن یاد بگیره، لازمه راه رفتن یاد گرفتن زمین خوردن هم هست. بابا تو بچه‌ای میخوای راه رفتن یاد بگیری، اگه بخوای زمین نخوری تا آخر عمرت باید تو بغل مامانت بمونی، و اگه بخوای راه رفتن یاد بگیری گرچه باید همه یه حواست جمع باشه که زمین نخوری، اما بدون چون بچه‌ای زمین خواهی خورد. اقتضای این که تو بچه‌ای و هنوز راه رفتن بلد نیستی زمین خوردنه. زمین خوردی روحیتو نباز، نگو من راه رفتن هیچ وقت یاد نمیگیرم، بلند شو گرد و خاک لباستو بتکن دوباره راه بیفت، دوباره هم که راه میفتی همه حواستو جمع کن نخوری زمین، اما بازم بدون میخوری زمین، دوباره هم که خوردی زمین باز روحیتو نباز، پاشو گرد و غبار لباستو بگیر برای بار سوم به حرکت مشغول شو. اینقدر میخوری زمین بلند میشی، میخوری زمین بلند میشی تا راه رفتن یاد میگیری. لذا سالکم بعد از توبه اگر گناهی ازش سر زد، گرچه همه یه حواسش باید جمع کنه سر نزنه، اما حالا اومدیم و سر زد، روحیش رو نباید ببازه، پاشو گردی قبار روحت رو بگیر، یعنی یه استغفار کن. امیرالمومنین فرمود التوبه تطهر القلوب و تغسل الذنوب. توبه قلب ها رو تطهیر میکنه، چون نجس میشه قلب با گناه، قلب ها رو تطهیر میکنه و چرکی که روی در واقع روح انسان قرار گرفته رو میشوره، تغسل الذنوب، چون گناه چرکه، آلودگیه. خب پس پاشو یه استغفار کن، این گرد و غبار پاک میشه، دوباره راه بیفت، دوباره هم بدون بازم گناه ازت سر خواهد زد. با همه حواسی که جمع میکنی، یا گفتم ما بچه ایم، بزرگ پیغمبر اکرم بود، اهل بیت عصمت و طهارت بود صلوات الله علیه اجمعین، اونا ولی هیچ وقت زمین نخوردن، حتی یه ترک اولام از 14 معصوم سر نزد در همه عمرشون، یه ترک اولام سر نزد. ما که اونا نیست، ما که آدم بزرگ نیستیم، ما بچه ایم راه افتادیم، تازه میخوایم راه رفتن یاد بگیریم. خب طبیعتاً زمین خوردنم لازمه راه رفتن یاد گرفتنه، لذا روحیشو نوازه آدم. اینی که گفتم در واقع انتظارمون از خودمون انتظار معقولی باشه، انتظار عصمت از خودمون نداشته باشیم، همت داشته باشیم، همت بلند داشته باشیم، بخوایم به اون قله هام برسیم و میرسه عبد. اگر روحیشو نوازه ادامه بده، خدا میتونه او رو برسونه به مرتبه عصمت، کاری نداره برای خدا که، یعنی برسه به مرتبه‌ای که دیگه خطایی ازش سر نزنه، گناهی ازش سر نزنه. مرتبه عصمت محدود به انبیا و ائمه نیست که، بله اون یه عصمت موهبتی، اونها عنایت شده بهشون، اون حسابش جداست از ما، ولی عبدم میتونه با سیر و سلوک به مرتبه عصمت برسه. برای خدا کاری نداره که برسونه این رو. یعنی همتمون بلند باشه، بخوایم برسیم به جایی که هیچ گناهی، هیچ خطایی، هیچ ترک اولایی هم حتی از ما سرمون نزنه. چون پیغمبر ائمه اومدن ما رو مثل خودشون کنن دیگه، غیر از اینه مگه؟ فرمودن لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، در رسول خدای اسوه حسنه ایست برای شما. پس به این اسوه باید تأسی کرد دیگه، اون اسوه ازش هیچ ترک اولام سر نمیزن. لذا اومدن ما رو هم اونجوری کنن، بنابراین راه اون نقطه دسترسی پذیره. یعنی اینکه ما پیغمبر نما بشیم، علی نما بشیم، نمیدونم جلوگاه خوبان خدا بشیم، این دسترسی پذیره که دیگه خطایی هم از امون سر نزن. ولی الان که شروع کردیم راه که ما اون نیستیم که، انتظارمون معقول باشه از خودمون، روحیمون رو نوازیم اگه یه گناهی سر زن، استغفار کنیم، دوباره راه میفتیم، همه ی حواسمون هم جمع میکنیم که گناهی سر نزن. اما اگه بازم سر زد، بازم روحیمون رو نوازیم.